أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در باب مستثنیات غیبت مرحوم شیخ ابتدا یک قاعده کلیه بیان کرد و فرمود غیبت هم مثل سایر محرمات گاهی مبتلای به مزاحم می شود، یعنی مصلحت دیگری در مقابلش قرار می گیره و یترتب علی فعله مصلحتون، نتیجتاً باید سنجش کرد بین اون مصلحت و مفسده ی غیبت، بین اون وجوب و در مقابل حرمت غیبت، و چه بسا اون وجوب غلبه پیدا میکنه و حرمت از بین میرود. این قاعده کلیه است، مصادیقش قابل تعداد دقیق نیست، مصادیق مختلفی ممکنه پیدا کنه و در هر مورد این مکلف است که باید این سنجش رو دقیقا انجام بده. و اما دو مورد نه بدون توجه به این قاعده و خارج از این ضابطه به عنوان استثناء شمرده شده، یعنی چیزی که ملاک غیبت درش هست، اسم غیبت هم برش صدق میکنه و بر اساس عمومات میبایستی حرام بوده باشد و در این حال گفته شده که جایزه و حرام نیست، پس کأنه این استثنایی است، کأنه گفته شده الغیبت و حرام الا در این دو مورد. این الا همیشه جایی میگیم مستثنای متصل، چه مستثنا جزء مستثنامن باشه، اما بخوایم اون بگیم اون حکم را ندارد، این الا پاش میاد در میان. یک، در مورد غیبت گناهکار متجاهر به گناه و فسق با خصوصیات و فروعی که شمرده شد. دوم، در مورد تظلم مظلوم، شخصی که مورد ظلم ستمگری قرار گرفته میخواد از این ظلم فریاد بزنه، اعلام بکنه چون مظلومه. روایاتی بر اساس این مطلب بود، دو تا شاهد دیگرم آخر کلام در ظرف یک سطر که دیروز نخوندیم و امروز خواهیم دید، مجموع اینها دلالت بر این مطلب میکنه. چیزی که از بحث در اینه که آیا این داد زدن مظلوم و غیبت کردن مظلوم از ظالم در مورد این ظلمی که کرده، خب ظلم سوء یک گناه، یک نقص و بدی است برای ظالم، وقتی مظلوم میاد بازگو میکنه میشه غیبت اون ظالم، آیا این همه جا جایز است یا فقط گفتنش در مقابل شخصی به عنوان انتصار و یاری طلبیدن برای رفع ظلم؟ موارد فرق میکنه، یه وقت کسی به ظلم شده به هر کس میرسه میگه، جز این که تشفی قلب پیدا کنه، به قول خودش آبروی ظالمو ببره، به این وسیله چوبی به ظالم زده باشه، چیز دیگه نیست. یه وقت این است که نه، میره پهلوی دادگاه میگه، دادستان میگه، پهلوی بزرگ شهر میگه، پهلوی امیر میگه، پهلوی وزیر میگه، برای این که این ظلمش رو جبران کنه و باز بگردونه و حقش رو از ظالم بگیره. آیا در هر دو جا این کار جایزه یا فقط در این قسم دوم جایزه؟ اطلاقات روایات و آیه شریفه گذشته و تفسیری که در ذیل آیه داشتیم میگفت نه، چون مظلومه میتونه ظلمی که بهش شده بازگو کنه، قید و شرطی توش نبود. لمن ظلم جایز است که داد بزنه و فریاد کنه، پلوی کی توش قید نشده بود. به این اطلاقات آیه و روایات تمسک کنیم و بگیم پس مطلقا جایزی و به این عنوان بشه یک استثناء در این حال که بر این گفتار، بر این تظلم اثری بار نیست، نمی شود مصلحت یالا بار بشه. خب یکی دو جا گفتی تشفی قلبت شد، از کسی هم که کاری بر نمیاد، کمکی هم که نمیتونه کسی بهت بکنه، فرض کن قدرتیست بالاترین قدرتهای مثلا موجود در اون محیط، کسی نمیتونه به لحیتو کمک بکنه، دیگه گفتنش چه فایده داره؟ مصلحتی برش بار باشه نیست. اما در این حال اطلاق اقتضا میکنه جایزه، پس میشود یک استثناء از عموم حرمت غیبت. ولی مرحوم شیخ در اطلاق ادله گذشته تشکیک میکنه. روایات گذشته رو وقتی زیر نقاش قرار بدیم، یعنی با دقت دربارش گفتگو کنیم، دو سه تا روایتی بود خیلی قابل اعتنا از نظر سند نیست، محکم نیست. اونی که محکم آیه است، آیه یه وقتی حساب رو خود آیه میکنیم، یه وقت حساب میکنیم رو آیه و اون روایاتی که در تفسیرش نقل شده. روایت تفسیری رو در مقام تفقه و فتوا نمیشه به هر روایتی که فتوا داد، باید رفت روایت رو حساب کرد، سندش رو دید. خب تا به حال یه وقتی میخواستی منبر بری و برای مردم بگی مستحبات و مکروهات و اونجا تسامح در ادله سنن است و مهم نیست حالا دلیلش خیلی محکم باشه یا نباشه، میتونستی بگی. اما حالا که دیگه شدی فقیه و مجتهد و میخوای بر اساس اینا فتوا بدی، نه، باید این روایات رو دقیقاً زیر عینک و میکروسکوپ قرار بدی و ببینی روایت محکمه یا نه. روایات رو خیلی نمیشه روش تکیه کرد، روایت تفسیر علی ابن ابراهیم، خود تفسیر قابل اشکال کلن، سندش قوی نیست. ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که سند این روایات قرار میگیره مورد گفتگو و بحث. مثلا ما میمانیم خود آیه، متن آیه، اما آیه اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق معناش اینه آیه اینجور گفته باشه: بگوید کسی که به او ظلم شده است، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست ندارد گفتن مطالب بد را مگر کسی که به هجزه و ظلم شده. معناش اینه او رو دوست داره مطلقا، گفتارش هر جا که باشه و با هر کس که باشه و در هر مقام که باشه، این با هر کس و در هر مقام و به هر گونه که بوده باشد، اینو از کجای آیه در بیاریم؟ اخذ به اطلاق. اطلاق البته معناش اینه چیزی نگفته، میخوایم گردن گوینده بگذاریم که تو این مرادته. یه وقت گوینده‌ای میگه اعتق رقبتم، یک رقبه آزاد کن، در مقام بیان این است که این واجب من رو بیان کنه، خصوصیات و اجزا و شرایطش رو بگه. بعد میشینم حساب میکنم، میگم گوینده آدم عاقلی بود، میخواست هدف و مقصودش رو کاملا بگه، در مقام بیان خصوصیات و اجزا و شرایط بود و نگفت رغبه باید حتما مؤمنه باشه. پس معلوم میشه مؤمنه بودن درش دخالتی نداره. اگر دخالت داشت، اینی که در مقام بیان بود باید ایناشم بگه، چرا نگو؟ پس پایه اخذ به اطلاق احراز اینه که گوینده در مقام بیان بود، میخواست بگه خصوصیاتشو. اما یه وقت از شما سوال میکنن و فروع دین چند تاست؟ میگی 8 تا یا 10 تا: اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، چهارم زکات، پنجم حج. خب گفتی روزه، معنای روزه رو میفهمم، یعنی روزه واجبه؟ بله. یعنی واجبه مطلقا بر هر کس، بر هر جا، در هر روز؟ آیا اینو فوری از شخص به اطلاق میکنیم؟ نه، میگیم این گوینده اینجا در مقام بیان نبود، در مقام اجمال بود، فعلا به طور اجمال میخواست نام ببره که روزه یکی از واجباتی، اما برای کی و در کجا و چقدر و چند روز، ایناشو نمیخواست بیان بکنی. لذا دیگه اخذ به اطلاق نمیتونیم بکنیم. پس پایه اول اخذ به اطلاق اینه که گوینده حکیم در مقام بیان باشه. حالا آیه شریفه گفت الا من ظلم، اما آیا در مقام بیان این خصوصیات هم بود یا نه به طور اجمال داشت میگفت جهر به سوء خوب نیست مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشه؟ برای کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشه احیانا خوبه، با اینم میسازه آیه؟ بیشتر از این نمیخواست که بیان بکنه که؟ پس در مقام بیان نبود که بتونیم اخذ به اطلاق از آیه بکنیم. بنابراین روایات که گاهی اطلاقش روشن بود قابل اعتماد نیست، آیه که قابل اعتماده اطلاقش روشن نیست، بنابراین نمیتونیم ما جازم بشیم دلمون رو راحت کنیم و آسوده کنیم که غیبت آدم ظالم برای مظلوم جایز مطلقا ولو در نزد کسی که انتصار برش مترتب نباشد. اونی که ما حد اکثر به طور قوی میتونیم بگیم و مسلم بگیریم برای خودمون اینه که این آدم مظلوم در مقام انتصار و طلب کمک و یاری جستن میتونه غیبت کنه از ظالم، اما بیش از اینشو نمیتونیم ثابت کنیم. عمومات حرمت سر جای خودشه، الغیبت و حرام به جای خودش محترم، پس بیش از این قابل اثبات نیست. اگر اینطور شد و تا همین اندازه مطلب ثابت شد، پس این استثنای دوممون به این اندازه برگشت میکنه، به این اندازه که در مقامی که کسی مظلوم شده و میخواد رفع ظلم کنه و جلوگیری از ظالم بکنه و ظلم رو برگرداند یجوز و غیبت. خب اینجور اگر شد این کار که خیلی مصلحت داره، که این کار میشه از موارد مصلحت دار، میشه از مواردی که یترتب بر این غیبت مصالحون اقوا، جلوی حق خودشو استنقاض کنه، جلوی ظلم رو بگیره، نهی از منکر باشه، بازگشت به اصطلاح اون شخص منکر باشه، اینها مصلحتش قوی تره و این باعث بشه دیگری جرأت نکنه ظلم کنه. هر کسی که ظلم میکنه بفهمه که مردم میتونن برن داد و بیداد کنن، بیان حقشون رو بگیرن، از اول مانع بشه از ظلمشون. پس اینها یتوجه علی و یترتب علی یه مصالحی میره تحت اون ضابطه کلیمون، نشد یه استثنای تازه. این برگشت کرد به یکی از مصادیق اون ضابطه کلی که چی بود؟ اون جایی که ترتب بر غیبت یه مصلحت اقوایی، رفت تحت اون ضابطه و دیگه استثنای تازه این نشد. کمان که میتونیم و بیاییم و یه دبه هم بزنیم بگیم استثنای قبلی رو هم که در مورد متجاهر شمردید او رو به عنوان یک استثنا گفتید مورد غیبت است و صدق میکنه غیبت رو و در این حال مصلحتی هم درش نیست و در این حال جایزون، پس یک استثنای مستقل، بگیم نه، متجاهر به فسق معمولاً کراهت نداره از اینکه اون فسقش گفتگو بشه، در حالی که تو معنای غیبت خابیده بود ذکر که اخاک به ما یکرهو، و این کراهت نداره، پس غیبت نیست. بنابراین متجاهر هم چنده استثنایی نیست، موضوع غیبت در اونجا منتفیست، پس اون استثنا نیست چون اصلا غیبت نیست. و این دومی هم استثنای مستقلی نیست، بلکه از قبیل همون عموم بخش تزاهمه و وارد در اون قاعده کلی. بنابراین برگشت کنیم به همون قاعده کلیمون، عموم تزاهم، هر جایی که در یک غیبتی مصلحتی اقوای از مفسده غیبت باشه یجوز. کجاهاست؟ موارد ممکنه زیاد باشه، البته در کلام فقها 10 مورد تعداد شده، شمرده شده، ما نمیگیم این 10 تاست فقط، موارد بسیار دیگری هم ممکنه از این قبیل داشته باشیم، اما این 10 تا رو طبعا للقوم شمارش میکنیم و میشماریم انشاءالله. و یعیده ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر، مؤید این مطلب که گفتن ظلم جائر جایزون و غیبتش جایزه، روایتی که گفته شد سه نفر احترامی براشون نیست و غیبتشون جایزه، یکی از اونها الامام الجائر اونجا شمرده شد، سه نفر ثلاثتون لیس لهم حرمه، یکیش الامام الجائر. امام الجائر به چه مناسبت گفته شده غیبتش جایزه؟ لابد از این نظر که جائرون، نه از این نظر که متجاهره به فسقه. متجاهره به فسق رو امام پلوش گفت، گفت ولجا فاسق المعلن به فسقه. پس معلوم میشه این امام جائر چه جورش پنهان باشه چه جورش آشکار باشه، جایز غیبت کردنش بناهن بر چه عظمیه، از جهت جور و ظلم باشه نه از جهت تجاهر به فسق. و الا اگر از جهت تجاهر بود لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلن بالفسق، دیگه اینو در مقابل او یه شق دیگه قرار نمیداد. فاسق معلن بالفسق رو که امام شمرد، جورم از اون نظر یک فسق بود دیگه، ولی اینو که جدا کرد معناش اینه که جور خودش یه خصوصیتی داره، چه معلن باشه چه نباشه، چه متجاهر باشه چه نباشه، گفتنش جایزه. اینم یه معید. یه مؤید دیگر هم و فی نبوی روایتی داریم از طریق عامه، لصاحب الحق مقال، برای صاحب حق فرصت فریاد است، فرصت گفتگوست، مقال وجود دارد، یعنی جای حرف و گفتگو هست. لصاحب الحق مقال، این روایات و ادله‌ای که بر این مبحث دلالت میکرد. و ظاهر من جمیع ما ذکر عدم و تقیید جواز القیبه به کونها اندمن یرجو ازالت الظلم، ان اختصاص نداره، تقیید نشده این جواز غیبت به اون موردی که در نزد کسی باشد که امید داشته باشه رفع ظلم از او بکنه. نه، میخواد پلوی او باشه، میخواد پلو تو طلبه ضعیف، هر جا بتونه بگه اشکالی براش نیست و جایز گفتنش. و قواه و بعض الاساتین، مرحوم کاشف القطاع هم این رو تقویت کرده، گفته بله مظلوم میتونه فریاد بکشه هر جا که باشه و پلوی هر کس. خلافاً لکاشف الریبه و جمع ممن تأخرعن، بر خلاف شهید در کشف الریبه و ادعی بعد از شهید که اینا گفتن نه. فقیدو مقید کردن این جواز گفتار ظلم، جاییست که به امید رفع ظلم باشد. چرا؟ اقتصارن فی مخالفت الاصل علل متیقن من الادله، گفتن در مخالفت با اصل، اصل یعنی قاعده کلیه عموم حرمت غیبت، اقتصار میکنیم در مخالفت با او بر چی؟ به مقداری که مسلم ثابت بشه. اون مقدار مسلم ثابت رو حالا حسابش کنیم که کجا جایزه. اقتصار میکنیم در مخالفت اصل بر مقدار متیقن از ادله جواز. خب لعدم عموم فی الآیه، نفس آیه الا من ظلم عموم نداره که پلوی کی بگه. بر مظلوم جایز گفتن، اما پلوی کی گفتنش رو آیه متعرض نیست، پلوی هر کس و در هر جا. و عدم و نهوز ما تقدم فی تفسیرها للحجیه، روایاتی که در تفسیر آیه شمرده شد، روایت علی ابن ابراهیم و تفسیر قمی و تفسیر عیاشی و اینها، روایاتش به اندازه‌ای که قابل حجیت باشه نیست، قدرت حجیت نداره. دو، من المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان انه، علاوه بر این روایتی داریم از امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه که در مجموع البیان حکایت شده، این که لا یحب الله الشتم فی الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ینتصر ممن ظلمه بما یجوز الانتصار بهی فدین. گفته است امام از اول مقید کرده، لا یحب الله الجهر بالسوء، از آدم بیگانه که مسلم، لا یحب الله الجهر بالسوء حتی در مورد انتصار مگر کسی که مظلوم شده باشد، فلا بأس له ان ینتصر. این الا ان در مظلوم رو امام داره معنا میکنه، مگفس بأسی نیست که انتصار کند، طلب نصرت کند، طلب یاری کند، ممن ظلمه، نه از همون کسی که ظلم کرده، یعنی علیه اون کسی که ظلم کرده، بر علیه کسی که بهش ظلم کرده، به چه وسیله طلب انتصار کند؟ به اون مقداری که در اداء دین میشه طلب انتصار کرد، یا به اون مقداری که در دین جایز است طلب انتصار؟ دو وقت در خوندن این میشه گفت. خب همش صحبت انتصاره، طلب نصرت، طلب یاری. از کی طلب یاری میکنن؟ از کسی که همچون امیدی درش باشه. نمیاد به این که به یه نفر فرض کن گدای کنار کوچه کرد او طلب یاری بکنه که او ازش کاری بر نمیاد، از اون کسی که احتمال داره کاری ازش بر بیاد میره طلب یاری میکنه. پس روایت میبینی مقیدش کرد. قال فی الکتاب المذکور، کشف الریبه فرموده، و نظیره، نظیر این آیه، آیه شریفه دیگری است، و انتصروا من بعد ما ظلموا. این الا من ظلم همون من بعد ما ظلموه، کسانی که مظلوم واقع شدن انتصار میجویند. و ما بعد الآیه، اینم پس جواب آیه که اولا روایات مفسرش که عموم تفسیر میکرد حجت کامل نبود، ثانیا روایت برخلاف هم در تفسیر همین آیه داشتی. بعد اضافه بر این، بعد از آیم دو سه تا مطلب دیگه هم ذکر کردیم، این که تشفی خاطر مظلوم بشود، اینی که کلمه امام جائر تو اون روایت گفته شده، اینی که لصاحب الحق و مقال. به اینا، به این عموم داره، اینا عموم داره، میتونیم بهش تمسک کنیم یا نه؟ اینم میفرماید و ما بعد الآیه لا یصلح للخروج بها عن الاصل الثابت بالادله العقلیه والنقلیه، اونا هم به اندازه ای ظهور ندارد که بشود از اون قاعده کلیه حرمت غیبت که ثابت شد هم به دلیل عقلی و هم دلیل نقلی، به اون اندازه نیست که بتونیم از اون عموم خارج بشیم. قدر مسلمی که میتونیم از عموم خارج بشیم مورد انتصار و مقتضا، مقتضای این جمع الاقتصار در جواز بر مورد رجاء تدارک ظلم، جایی که به امید جبران ظلم غیبت بکند. فلو لم یکن قابلا للتدارک، پس اگر یه ظلمی است که قابل تدارک نیست، لم یکن فائدتون فی حق ظالم، چه فایده داره که حالا آبروی ظالم رو ببره. و کذا لو لم یکن ما فعل بهی ظلما بل کان من ترک الاولا، اون وقت بالاتر از این، اونجایی که اینی که درباره این انجام داده، کاری که درباره این انجام داده ظلم شرعی نباشه، ترک اولا باشه، درست احترامش نکرده، قشنگ سلام و تعارفش نکرده، این جور جاها دیگه گفتنش به طریق اولا جایز نیست. و به خصوص و کذا لو لم یکن اون کاری که دربارش انجام داده ظلم، بلکه از قبیل ترک اولا باشه. و این کان یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکا، ولو اینکه از بعضی از اخبار باز عکسش استفاده میکنیم که نه، در همین موارد هم، در همین ترک اولاها هم جایز است انسان بره شکایت بکنه به افراد، یه نوع اشتکا و به اصطلاح درد دل بکنه با سایر افراد که فلانی اینجور بی احترامی کرد، این کار خلاف اولا ازش سر زد. روایت کدومه؟ و این کان یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکا لذالک، یعنی برای ترک اولا هم، فعن الکافی و تهذیب به سند هما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على ابی عبدالله علیه السلام فشکا رجلا من اصحابه، مردی آمد خدمت امام صادق، شروع کرد ناله کردن و درد دل کردن از یه نفر دیگه از اصحاب امام صادق. فلم یلبس انجا المشکوب، طولی نکشید که اتفاقا همون شخصی که مورد گفتگو بود وارد شد، آمد خدمت امام صادق. فقال له ابو عبدالله مال فلان یشکوک، امام رو کرد به او، چرا کاری کردی؟ چرا چطور شده که این از دستت شکایت میکنه؟ فقال یشکونی انستقضیت من حقی، راست میگه، فوری جواب داد، بله اومده از من شکایتم میکنه، پول بهش داده بودم قرض، قرضمون نمیداد، رفتم ازش استقضا میکنم حق خودم رو، یعنی ازش مطالبه کردم که بابا پولی که بهت قرض دادم بهم بده، کتابی که بهت امانت دادم و آریه دادم بده، آمده حالا از من شکایتم میکنه که چه رفتم پولم خودم رو مطالبه میکنم. یشکونی انستقضیت منه حقی. خب قضیه مقدار روشن شد، یعنی معلوم شد که این مورد شکایت اون آقا همین اندازه بوده، اگر اومده درد دل کرده گفته آقا این اصحاب شما، این رفیقمون با ما خوشرفتاری نمی کنه، شروع کرده درد دل کردن، موضوعش این بوده، ازش طلبی داشته، رفته بهش گفته، فشار بهش آورده، دو دفعه، سه دفعه، پنج دفعه در خونش که آقا طلب ما رو بده. خب این که حق شرعیشه، میتونه این کار رو بکنه، فرضین مدتش رسیده بوده، سر موعدش هم بوده، حق داشته، اما البته ترک اولاییست، ترک اولاییست، از این نظر مسلمان نسبت به برادر مسلمانش اولا اینه، مستحب اینه که از او فشار نیاره، بر او فشار وارد نکنه و پشت سر هم ازش مطالبه نکنه، مثلا این اولا اینه، این ترک کرد، حالا آمده خدمت امام صادق شکایت میکنه، امام صادق هم بر نگش به اون آدم شاکی بگی که چرا اومدی غیبت میکنی، چرا پشت سر کسی اینطور بدگویی میکنی مثلا، بلکه نه تنها اینو بد نکرد، رد نکرد، بلکه این مشکوف رو بشه اعتراض کرد، مشکوف که حالا اومده و محکم حرفشو میزنه که آقا ازش طلب داشتم، رفتم ازش مطالبه کردم، من که کار بدی نکردم. امام علیه السلام اینجا در مقابل این میسته، میگه ها تو خیال میکنی کار بدی نکردی، این بد نیست، طلب داشتی درست، حقت هم بود درست، اما رفتی ازش تند و تند مطالبه کردی، خیال میکنی کار بدی نکردی. قرآن مجید میگوید و یخافون سوء الحساب، عده‌ای هستن میترسن از پروردگار از سوء حساب. یعنی که از چی میترسن؟ یعنی اینا میترسن که خداوند روز قیامت با اونا بد حساب کنه، یعنی مثلا حسناتشون رو کم حساب کنه، سیئاتشون رو زیاد حساب بکنه، کلا سرشون بگذاره. سوء حساب منظور اینه، این که مسلم خدا عادل این کار رو که نمی کنه که. پس یخافون سوء حساب چیه؟ چیه که خدا خودش اسمشو میذاره سوء حساب؟ کدومه؟ اونه که دقیقاً واسه پاش بگه این اندازه گناه کردی یالا بیا برو جهنم، حتما یخشو محکم بچسبه، نقاش در حساب به کار ببره و محکم اونو مطالبه کنه روش، همونی که حقه، همونی که استحقاق داره، اونو دقیق اگر مطالبه کنه، خود خدا اسمشو گذاشته سوء حساب. تو میگه حق من، پس اشکال نداره همین حق تو گرفتن وقتی به این شکل باشه، این سوء حساب میشه، سوء استقضا میشه و کار زشتیه. فجلس ابو عبدالله مغضبن، وقتی این شخص همچی خیلی با افتخار گفت طلب خود مو گرفتم، امام صادق نشست دو زانو در حال غضب، فقال کأنک اذا استقضیت حقک لم تسع، تو خیال میکنی وقتی حق خودت رو اینجور استقضا کردی، طلب القضا کردی، بد نکردی؟ ارعیت قول الله تعالی و یخافون سوء الحساب، اترا انهم خاف الله عز و جل ان یجور علیهم، این مؤمنینی که از خدا از سوء الحسابش میترسن، خیال میکنن خدا جور میکنه، نه اینا ایمانشون بیش از ایناست که میدونن خدا ظلم نمیکنه. لا والله، ما خافو الا الاستقضاء، نمی ترسن مگر همینو که خدا بیاد نکته به نکته دست بذاره روش و همه حقای خودشو مطالبه کنه، همینشو میترسن. فسماه الله عز و جل سوء الحساب، خدا خودش اینو نامشو سوء الحساب گذاشت. فمن استقضا فقد عصا، کسی که مطالبه کنه، این مطالبه خودش یه بدیست، پس تو کار بدی کردی؟ البته. حالا همه اینا رو فهمان فرمود، ما میدونیم که مطالبه حق خودش بالاخره کار حرام نیست، معصیت نیست، گناه و ظلمی نیست که قابل این باشه که تظلم کنه، ترک اولا. و در این حال این ترک اولا معلوم شد گفتنش جایزه، کسی که آمده خدمت امام میگه جایز بوده براش بگیم. این یک روایه. و باز و مرسلت و سعلبت ابن میمون المروی عن الکافی قال کان عنده قوم یحدثهم، در خدمت امام کسانی بودند در خدمت امام صادق که با اونها سخن میگفت و حدیث میفرمود. اذ ذکر رجل منهم رجلا، یه نفر از اونها نام مردی رو برد، فوقع فیه و شکاه، و از اون مرد بدگویی کرد و شکایت کرد. فقال له ابو عبدالله میکنی و انالک به اخی کل کامل، ای رجل المحذب، کامل رو معنا کرده خود راوی، یعنی آدم پاک و محذب. امام صادق امضا کرده که اون آدم آدم پاک و محذبیه و در این حال شکایتی ای رو هم گوش کرده، نگفت چرا غیبت میکنی، نگفت چرا کار حرامی میکنی، چند نگفت این آدم بزرگواریه، مثلا اینا رو از ذهن خودت در بیار. معلوم میشه اونی که مورد نقل او بوده یک ترک اولا بیشتر نبوده. اگر میخواست گناهی رو بهش نسبت بده یا کلمه محذب امام نعوذ بالله دروغ بود که چنین نیست، یا اون گناهی که بهش نسبت میده تهمت بود که امام باید محکم در مقابلش بیسته، هیچ کدوم نفرمود امام. کنه امضا کرد که اون محذب و گناهکار نیست و در این حال این حرف رو هم جلوش نیستاد. معلوم شد این حرفی که وقع و شکا یه ترک اولا بیشتر نبوده و در این حال امام گوش کرد. فان الظاهر من الجواب ان الشكوى انما كانت من ترک الاولا، معادله رو خوب حسابش کردی که از کجا در آوردیم، تو متن روایت نبود که اونی رو که شکایت کرد چی بود موردش، اون بالایی معلوم شد که مورد شکایت استقضا بود، اما تو این روایت چیزی نیست. از ذمیمه این دو نکته که امام ردع نکرد گوینده را و نگفت چرا تهمت میزنی، چرا گناه میکنی، پاشو برو از تو مجلس ما، مثلا اینجور نفرمود امام، معلوم میشه حرف او کار جایزی بود گفتن. و در این حال مورد شخص رو هم امام امضا کرد که محذبون، پس معلوم میشه اونی که نقل کرد فقط یه ترک اولا بود. ظاهر از جواب این است که شکوا انما کانت من ترک الاولا، اون اولایی که لایق به برادر کامل محذب نیست، به اون اندازه نیست. و ما از آلک کله فالاحوت عد هازه سوره، حالا که اینطور شد آیا بالاخره اینا جایزه یا نه؟ شیخ در آخر کار میفهمند احوت این است که این صورت رو برگردونیم به همون قاعده کلیه، جایی جایزه است مظلوم ظلم ظالم رو بگوید که یترتب برش مصلحتی من از صور العشر الاتیه التي رخص فيها الغيبه، اون مواردی که غیبت درش مرخص شده و جایز شده، لغرض صحیح اقوا من مصلحت احترام المقتاب، در اثر یک غرض و هدف صحیحی که اون هدف صحیح بالاتر باشه از حفظ احترام مقتاب و از حرمت غیبت، که در حقیقت این یه استثنای تازه نباشه و بیاد جزء اون صورت. کما دبه ایم رو صورت قبل بزنیم، مورد متجاهرم در حقیقت غیبت نیست که کما ان الاحوت جعل صورت سابقه خارجتن ان موضوع الغیبه، وقتی متجاهره به فسقه پس دیگه بعدش نمیاد از گفتگوی این فسق در باره او، پس بنابراین این کراهت نیست، جعل صورت سابقه خارج از موضوع غیبت به ذکر المتجاهر به ما لا یکره نسبته الى من الفسق المتجاهر و به این که بگیم موردش اون جاییست که ذکر بشه متجاهر به فسق به اون چیزی که بدش نمیاد نسبت دادنش به او و اون عبارت هست از اون فسقی که مورد تجاهرش هست، بنابراین دیگه استثنایی نداریم. و این جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها، ولو این که بعضیا که صور استثناء رو ذکر کردن این رو از قبیل صور استثناء شمردن، فیبقا من موارد رخصه لمزاحمت القرض الاهم صورون تعرضوا لها. پس این دو صورتی که ذکر کردیم یکیش رو برگردوندیم به همین صور استثناء که صور عشر باشه و تحت اون قاعده کلی، یکی دیگر گفتیم اصلا غیبت نیست، اصلا استثناء نشده. پس حالا برگشت کردیم به اصل مطلب، باقیمون از موارد رخصت غیبت اون جایی که برای مزاحمت قرض اهم باشد صوری که تعرضوا لها، صوری که فقها ذکر کردن، ده صورت. یک، منها نصح المستشیر، کسی میاد با شما مشورت میکنه، میگه فلانجا میخوام برم ازدواج کنم، اون خانواده و اون دختر و اون زن رو میشناسی نمیشناسی، خوبه بده چجوره، شما میدونی اگر این ازدواج کنه زندگیش تباه میشه و به کلی از هم میپاشه، بگی غیبت نمیشه گفت. مثلا تو دلت اگر همین لفظم بگی غیبت، غیبت تو کردی یا، ولی اگر نه هیچی نگفتی، این گاهی اشتباه میشه، شیخ حالا بعدن تذکر میده یه جاهایی برای فرار از غیبت صحبت یه کسی که میشه میگیم حالا صحبت چو نکنه غیبتش میشه، حالا جای گفتنش نیست، این خودش بدترین غیبت ها شد، بدون توجه بدترین غیبت ها به این وسیله شد، چون ممکنه اونی که تو نظر دوست یه چیزی بگی که طرف بدون دروغه، اما اگر همینطور مبهم گفتی هزار جور خیال تو ذهن اون طرف پیدا میشه، این بدترین غیبت ها شد. حالا از این بگذاریم، حالا آمد و مستشیر از شما مشورت کرد و شما تو دلت فکری کردی و گفتی غیبته و نگفتی، این بدبخت تو چاله انداختی و اون مفسده های بسیار بهش وارد شد، مفسدش زیادتره از حفظ حرمت اون مؤمن غائب، این الان از تو سوال کرده، بلکه بعضی جا سوال نکردش هم لازم میشه بگی، برای اینکه میبینی این مفسده مفسده جنگ و نزاع، اگر نگی بره اینجا ازدواج کنه از فردا بین دو طایفه همش زد و خورد، احیانا قتل و غارت، پس این مفسدش بیشتر از گفتن یک کلمه است و لذا جایز است بلکه واجب است، نپرسیدم بری بهش بگی که اون وقتی که بیاد ازت سوال بکنه. یکی نصیحت مستشیر، نص یعنی خیر خواهی کردن برای کسی که از طلب مشورت کرده، فإن النصیحة واجبة للمستشیر فإن خیانته قد تكون أقوى، اگر خیانت بکنی و نگی أقوى مفسدتن است، از وقوع در غیبت در مقتاب به معنای غیبت اسم مفعول به معنای به مصدر، و کذالک نصح من غیر استشارتن، حتی اگر استشاره هم نکرده باشه جایز نصیحتش کنی و بهش بگی، فإن من اراد تزویج امرأت، کسی که میخواد با زنی تزویج کنه و انت تعلم به قبائها التي توجب وقوع الرجل من اجلها في الغيبه والفساد، میدونی این زن بدیهایی داره که بعد ناچار میشه این مرد بیچاره به غیبت ها گرفتار بشه، به مفاسد بسیار گرفتار بشه، فلاری اما ان التنبيه على بعضها، بری بعضیشو بهش بگی، ولو این که موجب میشه یه بدی پشت سر اون زن گفتی، وقیعه در زن رو یعنی بدگویی از اون زن کرده ای، ولی این اولاست از ترک نصح این مؤمن، بهتر است از نگفتنش، اولویت داره از نگفتنش، بنابراین جایزون از نظر محاسبه عقلی. ما ظهور عدت من الاخبار فی وجوبه، علاوه بر این که رسما مواردی داریم که اگر کسی آمد از شما مشورت کرد اون چی که میدانی باید بگی، اون چی که میدانی باید بگی یعنی خوبیاشو بگی که لزوم نداشت، بعدیا رو باید بگی، پس بنابراین معلوم میشه خود روایات استشاره موردش ذکر همین بدیاست، موردش غیبت کردنه و خودش یدل بر وجوب این غیبت، پس استثناست از حرمت غیبت. این یک. دو، و منها الاستفتاء، کسی میاد از شما فتوا میپرسه. فتوا چی؟ نه آره این استفتای مستلح چی چی حرامه چی چی واجبه چی، راهنمایی میخواد. یه وقت مشورتی که فلان کار خوبه یا بده، یه وقت راهنمایی میخواد. یک گرفتاری برای کسی پیدا شده، میاد برای شما نقل میکنه که چگونه میتونم رفع این گرفتاری کنم، راه رفع گرفتاریم چجوره کیه. این یه کلمه استفتا در اینجا هم صدق میکنه. طلب فتوا یعنی راهنمایی، یک راه و نظرت رو برای این رفع مشکل خواستن. خب حالا کسی میاد و میگه به این که فلانی درباره من ظلم کرده، من چگونه میتونم رفع این ظلم بکنم، به کی برم بگم، چطور اقدام بکنم، کجا شکایت بکنم، چگونه شکایت بکنم، اینا رو استفتا میکنه. ضمن این گفتگو غیبت هایی هم پیش میاد، اما برای رسیدن این مؤمن است به چاره خودش و راهنمایی اونه اشکالی نداره. به ان یقول للمفتی، کسی که استفتا میکنه و نظرخواهی میکنه، میگوید برای اون کسی که نظرش رو خواسته و میخواد نظر بده، میگه مثلا ظلمنی فلانون فی حقی فکیف طریقی الالخلاص، داداشم خونه منو غصب کرده، حق منو نمیده، چطور من میتونم برم مثلا حقمو از دست او بگیرم. خب این شد غیبت، ولی غیبتیست برای راهنمایی خواستن. هازا البته در اینجا دو جوره. یه وقت میتواند بدون اینکه نام طرف رو ببنده بیاد بگه آقا مسئلتون دو نفر هستن، بینشون یه همچین جریانی واقع شده، فلان ظلم نسبت به اون کس مظلوم شده، ظالم چنین و چنان کرده، اسم نمیبره، چه کار میشه کرد؟ طرفم جواب میده راهش اینه، مظلوم اینطور نامه بنویسه، اینطور کار بکنه، اینطور اقدام بکنه، به فلانی بگه اسمم از کسی برده نشود. بسیار خوب، اگر میشه به این جور حل کرد قضیه را، نباید اسم ببره، نباید غیبت بکنه. جایی جایز میشه غیبت که ناچار بشه اسم ببره. هازا اذا کان الاستفتاء و طلب راهنمایی موقوف بر ذکر ظالم به خصوص باشه و الا فلا یجوز نام او را بردن. این از نظر عقلی باز مطلبش روشن، و در این حال میخواییم به روایت هم تمسک کنیم. و یمکن الاستدلال علیه، به جواز این استفتا، به حکایت هند زوجت ابی سفیان. هند زن ابی سفیان اون زمانایی که بعدن مسلمون شده بودن و به اصطلاح ظاهرن اومده بودن مدینه، یه روزی هند، همین هند ناجنس، آمد خدمت پیغمبر، از دست ابو سفیان شکایت میکنه و اشتکاها الی رسول الله و قولها. و عجب رسول الله واقعا یک صدری که داره، هندی که اون چنون بازی ها در آورده، حالا اومده خدمت پیغمبر شکایت میکنه رسما به عنوان یک مسلمان از شوهرش. میگه این شوهر من ابو سفیان آدم خسیسی است و نمیده خرج زندگی اونو درست تامین نمیکنه با این ثروتی که داره. لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، اون چی که به درد من و زن و بچه و همه بچه ها بخوره به قدر کافی پول نمیده. حالا جوابش و دنباله حرفش چیه؟ به جای خود صحبت در اینه، زنه اومده از شوهرش شکایت میکنه، پیغمبر و راهنمایی میخواد. اینجا بحث قضاوت و اینا هم نیست، راهنمایی میخواد. پیغمبر نگفت پشت سر ابو سفیان بدگویی نکن مثلا؟ فلم یرد علیها غیبت ابو سفیان، امام پیغمبر غیبت ابو سفیان رد نکرد علیه زوهند. اگر بگید بابا این ابو سفیان بود، اون که غیبتش بر همه کس جایزه، اونو دیگه مثال نیارید در اینجا. ولو نوقش فی هذا الاستدلال به خروج غیبت مثل ابی سفیان ابو سفیان ان محل الكلام، اگر اینجا این شبهه رو بکنید، امکن الاستدلال به صحیحت عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله. میریم سراغ یک روایت دیگر. کدوم روایت؟ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امي لا تدفع يد لامس. یه کسی آمد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله مادر من گرفتاری داره، دست هیچ کسو بر نمیگردونه، چه کار کنم؟ البته پیغمبر فوری انقلابیش نکرد که بیاریدش و فوری تازیانش بزنی. فقال احبسها، به اون پسر گفت اگر تو میدونی اینجوره، هنوزم شاهدی نیست و ثابت هم نشده و پیغمبرم دیگه نرفت و بررسی و بازپرسی این کاراش هم نکرد، احبس ها، خونه زندانش کن، نتونه با این و اون تماس بگیره. قال قد فعلتو، این کارو کردم، فایده نداره. در رو ببندی از دیوار میره بیرون، از پنجره میره مثلا. فقال صلی الله علیه و آله و سلم فمنع من یدخل علیها، نذار کسی بیاد اون طرفا، مردا رو جلوشون بگیر، دیگرانی که میان. قال قد فعلت، این کارم کردم فایده نداره، بالاخره زندگیمون به هم ریخته. قال پیغمبر فرمود فقیدها، رسما بیا و زنجیر به پاش بذار، پاشو ببند، زنجیر به پاش بگذار. یه مرتبه به این فکر پیغمبر، خب البته مادر، ایزا مادر بالاخره حرامه، درست نیست، ولی توجیه فرمود، فرمود این کار که تو میکنی ولو ایزایی نسبت به او، ولی در این حال بهترین خوبی هاست که میتونی در حق او بکنی. فَإِنَّكَ لَا تَبُرَّهَا بِشَيْءٍ افضل من ان تمنعها عن محارم الله، هیچ خوبی بهتر از این نیست که مانع از کار حرام او بشوی. پس از این که میگم قیدها، پاشو زنجیر بگذار، دست و پاشو ببند، این وحشت نگه. خب حالا این پسر آمده داره غیبت مادرش رو میکنه، ولی به عنوان استفتا و راهنمایی که چیکار بکنم برای این کار، پیغمبر ممانعت نکرد، نگفت غیبت نکن. و احتمال و کونها متجاهرتن مدفوعتون بالعصر، ممکنه بگید اینجا از موارد تجاهر به فسق، این زنه متجاهر به فسق بوده، مشهور بوده به این چنین، این مدفوع به اصل، اصل عدم تجاهره، این مرمار ثابت نشده موردش، اصل این است که تجاهر نیست، بلکه روشنه که تجاهر نیست. اگر رسما متجاهر به فسق بود که پیغمبر نمیگذاشت یه همچین زنی در جامعه باقی بمونه، نه بالاخره بین یه عده‌ای بوده کم و بیش، نه به صورت متجاهر. سه و منها قصد و رد المقتاب عن المنکر، یه کسی گرفتار یک معصیتی است و گناه میکنه، میام میگم اینجا اونجا به این خاطر که به این وسیله ببینه نه داره آبروریزی میشه، باعث بشه که دیگه غیبت کار گناهش رو ادامه نده، جلوگیری بشود از گناه او با این گفتن. گفتن و غیبت کردن به قصد این که جلوگیری بشود مورد غیبت از منکری که انجام میدهد، فانه اولا من ستر المنکر علیه، این یه خوبی است در حق او که جلوی تکرار گناهش رو بگیرم و بهتر است از پوشوندن گناه بر او، فهو فی الحقیقت احسان فی حقه، این از موارد خوبی است که درباره او انجام میده، مضافا الی عموم ادله نهی از منکر، نهی از منکر واجب به هر شکلی باشه، یکی از اشکالش این چنینه. چار و منها قصد و حسب مادت فساد المقتاب عن الناس، گاهی اوقات شخص مورد غیبت شونده یک ماده سرطانیست در میان جامعه و خطرات سنگین داره که باید اون خطر رو با شکل به اصطلاح سنگین و قوی باهاش مبارزه کرد، این گونه جاها هم غیبت جایز میشه. موردش موردی است که پیغمبر فرمود مثلا اگر کسی در یک جامعه بدعت میگذاره میتونید باهاش باید مبارزه کنید، حتی با بهتان، برای اینکه او رو در میان جامعه بدنام کنید و از چشم بیندازید تا نتونه بدعتش را و سنت سیئه‌اش را در میان اجتماع بمسونه و توسعه بدهد. منها قصد و حسم مادت فساد المختاب عن الناس، قصد ریشکن کندن ماده فساد مورد غیبت از میان مردم. کل مبتدع الذی یخای و خاف من ازلاله الناس، کسی که بدعت میگذارد و میترسیم که موجب زلالت مردم بشود. و یدل علی مضافا الی ان مصلحت دفع فتنته عن الناس اولا من ستر المقتاب، مضافا به این وجه عقلی که بالاخره میدونیم به جلوگیری کردن از این فتنه بهتر است از پوشوندن گناه مقتاب، علاوه بر این روایت ما عن الکافی به سند صحیح عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم، کسانی که اهل شک اندازی در میان مردم و تردید انداختن و بدعت گذاشتن در میان مردم هستند و بعد از من پیداشون میشه، فاظهر البراءة منهم، از اونها براءت بجویید و جدا کنید خود رو از اونها ظاهر به طور روشن و آشکار. و اکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعه، و بدگویی کنید به اونها، دشنام بگویید درباره اونها، صحبت کنید، عیبهاشون رو بازگو کنید و با اتوهم حتی به اونها بهتان بزنید، چیلایت معوف الفساد فی الاسلام، تا دیگه طمع نکنن و نخواسته باشن فساد در میان مسلمان ها به وجود بیارن. و یحذرهم الناس ولا یتعلموا من بدعهم، و مردم از اونها دوری کنن و از بدعت های اونها چیزی یاد نگیرن. این کار رو بکنید، یکتب الله لکم بذالک الحسنات، این غیبت است و بهتان، ولی در این حال واجب است و حسنه دارد و خداوند به این کار برای شما حسنه می نویسد. و یرفع لکم به درجات، و به این وسیله درجات شما را بالا می برد. اینها موارد استثناست. البته خوب دقت کنید، همه اینها در تشخیص موضوعش خیلی دقت می خواد، که نباید با مسامحه به تعبیری گفتم اول طلبگی و فوری هر غیبتی رو واجبش کنیم و حلالش کنیم و غیبت بکنیم. باید موارد رو با دقت ببینیم. و منها جرح الشهود، یکی از موارد، کسی آمده دادگاه شهادت میده، میخواد دیگری ظلمی درباره دیگری شده یا نفیر اثباتم چیزی رو اثبات کنه، من میدونم این آدم دروغگویه، داره قالپاق بازی در میاره و این شهادت رو میده، چیکار کنم؟ اینجا باید بیرم بگم فإن الإجماع دل علا جواز این جر بدگویی کردنه. رفتم به حاکم گفتم که نه بابا، این آدم دزدی، این آدم فاسقه، این شهادتش درست نیست، من احتیاط بکنم بگم این غیبتش میشه که درست نمیشه، باید برم بگم. ولئن مصلحت عدم الحکم به شهادت الفساق اولا من السطر علی الفاسق، گفتن این شهادت علیه او مصلحتش بیشتر از پوشاندن گناه است بر فاسق. و مثله بل اولا بالجواز، نظیر این در باب روات، ما این همه حدیث داریم تو کتابها، روات نقل کردن، عبدالله ابن سنان، زید ابن الحسن، حسن ابن عمر، امثال اینها روایت نقل شده. خب این راویا آدم راستگویی بودن یا نبودن؟ فلان عالم میدونه که این راوی آدم دروغگویی بوده، نگه؟ اگر بگه غیبتش میشه؟ نه، باید بگه، و الا لازم میاد منی که بعد از 1300 سال میام به این روایت عمل میکنم، در خلاف واقع میافتم، دین تغییر میکنه به روایت دروغ عمل کردم. و مثله بل اولا بالجواز جرح الروات، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق اعظم من مفسدة شهادته، مفسده عمل برواية فاسق بالاتر است از اون مفسده شهادت. وقتی شهادت جایز شد جرحش، راوی هم جایز است جرحش. و یلحق بذلک الشهادت بالزنا و غیره لاقامت الحدود، هنوز که وقت نشده، شهادت در مورد زنا و غیر زنا. خب این شهادت غیبت در اول کار، ولی برای اقامه حدود جایز. و منها دفع الضرر عن المغتاب، این روایت تاریخی رو بخونیم، در موردی که میخواد به وسیله یک غیبتی دفع ضرر از خود غیبت شونده بکنه، براش بدگویی میکنه که کارش نداشته باشن، از این نظر غیبتش میشه جایز. فرض کنید ظالمی دنبالشه، میخواد بگیرتش و بکشتش، بعد میگید نه آقا، این آدم فلان فلان شده، اصلا تو این طریقا نیست، این مشغول شرب خمرشه، همیشه داره مشغول میگساریشه، کار به این کارا مثلا نداره، به این وسیله غیبتش کردید، ولی جانش رو نجات میخواید بدید. یه روایت جالب مصداقش روایتیست درباره زراره، و این از عجایب تاریخ شیعه است. زراره با اون اهمیت که از اصحاب خاص و از حواریین امام باقره، یک مرتبه در زمان امام صادق شیعه ها تو کوفه نشستن، میبینن پشت سر هم داره خبر میاد از امام صادق درباره زراره بدگویی میکنه، این آدم دروغگوییه، این دشمن خانواده ماست، این چنین است و اون چنانه، داره زراره اینجور در میاد از آب، عجب، این آدمی که ما سالها بهش اعتماد میکردیم، روایاتش رو میدیدیم، اصحاب نزدیک امام باقر بود، اینجور از آب در اومد، اینم اینجور شد. بعد امام صادق یه دفعه پسر زراره رفته بود پلوش، گفت به این که به بابات بگو قصه نخوره ها، ما ناچاریم بگیم، الان هر که رو بشنون از دوستان ماست میگیرن میکشن، زندان میکنن، اعدام میکنن، نابود میکنن، ما ناچاریم اینا رو بگیم، خیال کنن نه زراره از ما نیست تا وجود او باقی بمونه. بعد مثال زد امام، فرمود در مورد قضیه موسی و خضر، اون کشتی رو وسط دریا سوراخ کرد، بعد خودش توجیه کرد، گفت ظالمی دنبالش بود میخواست غصب کنه، کشتی های سوراخ رو کارش ندارن، کشتی های سالم رو میگرفت و غصب میکرد، من این رو سوراخ کردم که او غصب نکنه، آدم های خوب رو کارش ندارن، آدم های بد رو کارشون ندارن، آدم های خوب رو دنبالشون میرن و اذیت میکنن، من او رو بدگویی میکنم که کارش نداشته باشن. و علیه یحمل ما ورده فی ذم زراره من عدت احادیث روایات زیاد، و قد بین ذلک الامام علیه السلام به قوله فی بعض ما امر علیه السلام عبدالله ابن زراره به تبلیغ ابی، گفت اینا رو به برادر پدرت برسون، اقرا منی علی والدک السلام، و اینش ارزش داره، فقل له انما عیبک دفاعا منی عرض، به وقا به خاطر دفاع بدگوی ازت میکنم، فان الناس یسارعون الا کل من قربناه و مجدناه، هر کسی ما نزدیکمون بشماریم و از او تمجید کنیم میرن با سرعت به طرف او، لادخال الاذا فی من نحبه و نقربه، برای اینکه اذیت کنن اون رو که ما دوست داریم و نزدیک میشماریم، و یزمونه لمحبتنا له و قربه و دنوهی منها، و مذمتش میکنن در اثر اینکه ما او رو دوست داریم و به ما نزدیکه، و یرون ادخال الاذا علیه و قتله و یحمدون کل من عجبنا، و عقیدشون اینه هر کس ما رو دوست داره و ما او رو دوست داریم باید اذیتش کنن و بکشن، و حمد میکنن و خوب میشمارن کسانی رو که ما او رو بدگویی بکنیم، عیبناه نحنو و انما عیب کل انک رجل اشتهرت بنا، من از تو بدگویی میکنم چون تو مردی هستی که به نام ما مشهور شدی، به میلک الینا، به این که به مایل ما هستی، و انت فی ذلک مذموم عند الناس، و به این وسیله در نزد مردم بدنام شدی، غیر محمود الامر لمودتک لنا، از این نظر که ما رو دوست داری تو رو خوب نمیشمارن، و میلک الینا، فاحببت ان عیبک لیحم دو امرک فی الدین بعیبک و نقصک، من خواستم تو رو معیوبت کنم تا تو رو خوب بشمارن از نظر این عیب و نقص، و یکون ذالک منا دافع و شرهم عنک، به قول الله عز و جل فاما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت عن عیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، هاذا تنزیل من عند الله، این قرآنی که داره میگه الا والله ما آبها الا لکی تسلم من الملک ولا تخسب، معیوبش نکرد مگر برای اینکه سالم بمونه از دست اون پادشاه جبار، و مقصوب نشود به دست او، قصب نشود، و لقد کانت صالحتن لیس للعیب فیها مساق، در حالی کشتی صالحی بود و عیبی درش راه نداشت، و الحمدلله، ففهم المثل رحمك الله، مثل رو دریاب، فانک والله احب الناس الی، تو محبوب ترین مردم در نزد من هستی، و احب و اصحاب ابی الی حیان و میتن، محبوب ترین اصحاب پدرم در نزد من هستی چه در حال حیات و چه در حال موت، و انک افضل سفن زارک البحر القمقام الزخار، تو بهترین سفینه نجات در این بحری هستی که همیشه در تلاطمی، و ان وراءک لملکن ظلومن قصوبن یرقب عبور کل سفینه صالحه، در پشت سر تو پادشاه و خلیفه ستمگری است، قصد میکنه مراقبه ببینه کدوم سفینه صالحه، از این بحر هدا عبور میکنه، لیأخذها قصبا، تا او رو به عنوان قصب طلب بگیره، زندان کنه، و یقصب اهلها، دوستانشو به زندان بیندازه، فرحمت الله علیک حیان و رحمت الله علیک میتن، پس به این وسیله غیبت جایز شد، و یلحق و بذالک القیب للتقیه، هر جایی که تقیه باشه، حالا گاهی برای مقتا، گاهی برای خود متکلم، بر نفس متکلم، یا مالش، یا ارزش، یا از ثالثی بخواد رفع ضرر بکنه، فان الضرورات تبیح المحظورات.